بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و یمکن ارجاع هذا الى المعنى الاول به ان یراد من الاعمال ما یعم الجزء المتقدم من العمل. مرحوم شیخ انصاری در این تتمی بحث معنا را برای بحث آیه شریف ولا تبتلو اعمالکم ذکر کردن. چرا؟ برای اینکه وجه سوم برای صحت اون عبادتی که در زیادت عمدی شده، آقایون مستمسک به این آیه شریفه شدن که لا تبتلو اعمالکم. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که در این آیه شریف سه معنا میتواند مطرح بشه، که معنای اول بحث احداث البطلان فی العمل صحیح بود، اینکه اون بطلان مسبوق به یک عمل صحیح باشد، و دوم به معنای ایجاد العمل علی وجه باطل بود که از باب زیغ فما رکیه بود، نه اینکه مسبوق به صحت باشد، و سوم بحث قطع اون عمل هست و رفع الید عنه، که اون عمل عبادی که انجام می شود ما مجوزی برای قطعش نداریم، مانند صلات، مانند صوم، مانند حج، این نمی شود که چی بشود ما از اون اثناء عمل اونو چه کارش بکنیم، قطعش بکنیم. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که معنای اول و دوم بگونه هست که امر ارشادی هست، لذا از محل بحث ما خارج میشه، اما معنای سوم امر مولوی هست. در ادامه این بحث که بحث امروز ما هست، میفهمن که ممکن است که ما ارجاع بدیم این معنای ثالث را به معنای اول، که معنای ثالث به معنای قطع عمل باشد. اینو برگردونیم به چی؟ بحث احداث البطلان، بله، فی العمل صحیح. چه زمانی ما میتونیم رجوع بدیم معنای سوم را به معنای اول؟ زمانی که بگیم آیه شریفه که میفرمان لا تبطلوا اعمالکم، منظور از اون اعمال و مراد از اون اعمال شامل اون جزء متقدم هم بشود. اگر مجموع عمل را در نظر بگیریم اون معنای چی می شود؟ معنای اول می شود. ولیکن اگر عمل شامل جزء متقدم هم بشود، شامل معنای سوم هم می شود. و اما بیان ذلك، مجموع عمل رو در نظر می گیریم، مانند صلاتی رو در نظر بگیریم که حالا شارع مقدس می فهمه لا تبطلوا اعمالکم، یعنی اون مجموعه صلات را که مسبوق به صحت هست اونو باطل تلخی نکنین، این معنای چند میشه؟ معنای اول میشه. ولی کنه یه معنای سوم رو بگیریم که به معنای قطع باشد، میتونیم بگیم آقا جزء متقدم را اینگونه نباشد که احداث بطلان بشود در اون عمل صحیح، یعنی عملی انجام ندیم که در اثناء صلات بنا باشه چیکار بکنیم، اون صلات رو چیکارش کنیم، قطعش بکنیم. بنابراین عمل یا شامل مجموعه کل صلات می شود، یا می تونیم بگیم شامل تک تک اجزا می شود. لذا در اثناء صلات قطع نکنین صلات، چرا؟ برای اینکه باعث بطلان صلات می شود. لذا مرحوم شیخ انصاری می فهمن چه بسا ما بتونیم رجوع بدیم معنای سوم را به معنای اول، اگر منظور از اعمال هم شامل جمیع عمل بشود تا شامل معنای اول بشود، و هم شامل جزء متقدم بشود که شامل معنای سوم بشود. این مطلبی که حالا مرحوم شیخ میفرمایند. ولی کن میفهمه اون چیزی که از هر از این معانی ثلاث هست همون معنای اول میباشد، که احداث البطلان فی العمل صحیح باشد. دلیل اولش این هست که این معنا موافق با آیات دیگر قرآن هست، که چنانچه خوندیم بحث اون به شما سام صدقات و الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، که اونجا گفته بود بله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا عزا، که اونجا ابطال عملی بود که مسبوق به صحت باشد. این مؤید اول که معنای اول ازهر هست، چرا؟ برای اینکه موافق با آیات آخر هست. و دوم اینکه معنای اول اگر ازهر هست، به خاطر اینکه مناسب با ما قبلشه. آیه شریف قبلش این هست: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. خب طاعت حضرت باری تعالی و طاعت رسول یک عمل چیه؟ صحیحه. لذا میگه این عمل صحیح رو کاری نکنین که درش بطلان حادث بشود، احداث بطلان مسبوق به عمل صحیح نشود. اینم مؤید دومی که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه. لذا میگه این به معنای دوم نیست که اتیان عمل علی وجه الباطل باشد، از باب زیق کمر رو کیه. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که اون عمل هم طاعت باشد، هم چی باشد؟ هم مخالفت باشد. یعنی به شما از کنم اطاعت رسول و اطاعت الله هم بدون مخالفت باشد، هم چی باشد؟ معصیت باشد. اینم پارادوکس. نه، به گونه هست که اطاعت الله خود صحیح هست، حالا میگه این عمل صحیح رو کاری نکنین که باعث بطلانش بشود، لذا بطلان مسبوق به صحت میشود، نه اینکه بدون هم صحیح باشد هم فاسد باشد. و سومین مؤیدی که برای معنای اول میآورد، میفهمن که حدیثی هست که از جانب رسول الله مطرح شده که در این آیه شریفه، حدیثی که از حضرت ختمی مرتبت وارد شده: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قال سبحان الله غرس الله له بها شجره فل جنه. کسی اگر تسبیح بکند حضرت پروردگار عالم را، خداوند برای او شجری در جنت غرس میکند. همینجور اگر حمد الهی بکند و همینجور اگر تحلیل بکند و لا اله الا الله بگوید، اینطور هست. تا اینکه رجلی از قریش سوال کرد: پس ان شجرتنا فی الجنه لکثیرون، بنابراین ما اشجار زیادی در بهشت خواهیم داشت. در ادامه میفرمایند پیغمبر خاتم که نه ام ولکن ایاکم ان ترسلوا الیها نارن فتحرقوها. شما ارسال ناری میکنین و باعث این میشود که اینها، این اشجار بسوزند. ان الله، حالا و در ادامه بحث میفرمایند ان الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اینجا هم دوباره میبینیم احداث بطلانی هست در عمل صحیح که مسبوق به بله صحت هست. بنابراین سه مؤید میآورد که معنای اول از این آیه شریفه ازهر هست که به معنای احداث البطلان فی العمل صحیح باشه. حالا در ادامه بحث که چی میشود که باعث احباط عمل میشود، یه بحث استطرادی اینجا مطرح میشه، بحث اعتقادی هست که چیزی باعث بطلان عمل و احباط عمل میشود. مرحوم شیخ میفرمه حاضا این قلنا بالاحباط مطلقا. بعضی میتونن بگن این احباط به واسطه هر معصیتی چی میشود؟ صادر میشود. این یک من. یا اینکه او به نسبت الى بعض المعاصی، یا بعض از معاصی باعث احباط میشود، نه هر معصیتی. اینا دیگه بحثای اعتقادی هست. یا اینکه بگیم اون چیزی که اتفاقی بین آقایون هست، اون چیزی که باعث احباط میشود، کفر میباشد. هر معصیتی این گونه نیست. یا اینکه خود مرحوم شیخ انصاری باز میگه و به بالی انی وجدت و سمعت و ورود در روایت که تفسیر الآیه ولا تبطلوا اعمالکم به شرک. به نظرم میرسه که قبلا شنیدم یا اینکه برخورد کردم با یه روایتی که منظور از اون احباط اعمال به واسطه چی هست؟ شرک هست. لذا هر معصیتی باعث احباط عمل نمی شود. حالا این بحث استطرادی بود که مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح میکنه که اون چیزی باعث احباط می شود، آیا همه معاصی هست یا بعض از معاصی هست، یا کفر هست و یا شرک هست. در ادامه بحث مرحوم شیخ انصاری میفهمن که معنای سوم ما هرگز نمیتونیم برای این آیه شریفه بگیریم. چرا؟ برای اینکه مستلزم تخصیص اکثر خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه معنای سوم که لا تبطلوا اعمالکم به معنای قطع در عمل باشد، خب این میشه و تخصیص اکثر بین واجبات اون چیزی که قطع عملش حرمت داره فقط سه واجب هست: بحث صلات، بحث صوم و بحث حج. دیگر واجبات قطعش حرمت بفرمایید ندارد. یا اینکه مستحبات رو در نظر بگیریم که اونم جزء اعمال باشد، قطعش حرمت ندارد. لذا معنای سوم رو میگه اگر بگیریم تخصیص اکثر پیش میآید و تالی باطل فل مقدم نصف. و در نهایت ایشون میفهمن که اگر معنای اول رو ما مرجح بدانیم و این لا تبطلوا اعمالکم شامل اون جزء متقدم هم بشه، یعنی شامل معنای سوم هم بشود، گرچه گفتن که این ظاهر در بله آیه شریفه نیست. حالا تنزیلن بگیم معنای اول ترجیح دارد ولی چون اون عمل هم مجموع عمل را شامل بشود که معنای اول بشود و هم جزء عمل را شامل بشود که معنای سوم بشود، با همه این تقادیر نافع در ما نحن فیه نیست. چرا؟ برای اینکه به محل بحث ما این هست که صلاتی که درش زیادت عمدی شده ما نمیتونیم احراز بکنیم که اینجا قطع شده، چه بسا بگیم چیه؟ انقطاع درش حاصل شده. اصلا دیگه نیاز به قطع ندارد که ما بگیم آقا اینجا حرمت قطع را دارد. چیزی که زیادت عمدی درش شده چی شده؟ منقطع شده، نه اینکه ما بگیم قطعش حرام هست. ابطال نمی شود بلکه چی شده؟ به واسطه اون زیادت عمدی باطل شده است، نه اینکه بگیم ابطال شده است. لذا اصلا معنای اول که حالا شامل معنای سوم هم بشود نمیتواند نافع در ما نحن فی باشد. چرا؟ برای اینکه اون زیادت عمدی باعث انقطاع میشود، نه اینکه بگیم حالا عملی صحیح هست شما قطعش نکن.
یعنی ناخواسته قطع شده.
بله احسن. لا ان اختیارن یعنی لا بدن این هست که چی میشود؟ قطع میشود به واسطه اون حدثی که صادر میشود. بله البته حدث عمدی هست ولی کن انقطاع لابدی هست. ولی آیه شریف اگر بگه آقا قطع حرمت داره، اون ان اختیارن هست، یعنی عملی که صحیح باشد شما ان اختیارن اون را بله قطع نکنید، ولی کن این باعث انقطاعش میشود. این هم از وجه سوم در صحت که مرحوم شیخ انصاری نمیپذیره. گفتیم پنج وجه در بحث صحت مطرح میشه که این وجه چی بود؟ سوم بود که از باب این آیه شریفه لا تبطلوا اعمالکم میخواستم بگه این صلاتی که زیادت عمدی دارد محکوم به صحت هست که مرحوم شیخ انصاری نمیپذیرند. و اما وجه چهارم در وجه صحت استصحاب حرمت قطعه. مرحوم شیخ انصاری میگه با این بیانی که قبلا عرض کردیم که در همین بیان اخیرشون بود، میفهمن دیگه ضعف این استدلال هم مشخص میشه که ما بخوام مستمسک به استصحاب حرمت قطع بشویم. چرا؟ برای این که اصلا قطع اینجا برای ما احراز بفرمایید نشده است، بلکه به واسطه اون زیادت عمدی لابدن صلات چی میشه؟ منقطع میشود. شما نمیتونید بگین قبلش ما حرمت قطع داشتیم، شک میکنیم که آیا به واسطه این زیادت عمدی اون حرمت قطع مزیل شد یا نشد، اونو استصحاب بکنیم. اصلا قطع برای ما محرز بفرمایین نیست، یعنی اصلا یقین سابقی نیست که ما بگیم قبلا چی بوده؟ حرمت قطع بوده. این هم از وجه چهارم. تا اینکه در ادامه به وجه پنجم میرسه که انشالله فردا خواهیم خواند. و اما تطبیق مباحث. و یمکنو ارجاع و هازا الى معنى الاول، ممکن است ارجاع این معنای ثالث که به معنای چی بود؟ قطع بود، به معنای رفع الید عنه بود، به معنای اول که چی بود؟ احداث البطلان فی العمل صحیح. چجور میتونیم ارجاع بدیم؟ به ان یراد من الاعمال، در اون آیه شریفه که میفرمون لا تبطلوا اعمالکم، اراده بشود از اون اعمال چی؟ ما یعم الجزء المتقدم من العمل، که اون اعمال هم شامل جمیع عمل بشود، که شامل معنای اول بشود، و هم شامل جزء متقدم بشود که شامل معنای سوم بشود. لأنه ایضا عمل لغتا، چرا؟ برای اینکه این جزء عمل هم لغتا چیه؟ عمل است. و قد وجد علی وجه قابل لترتب الاثر و سیرورته جزءا فعلیا للمرکب، و این جزء عمل و وجهی هست که قابلیت ترتب اثر را دارد. منظور از ترتب اثر قبلا گفتیم، یعنی به واسطه ضمش به اجزاء دیگر صلاحیت این دارد که کل حاصل بشود. لذا ما میتونیم بگیم اینم خودش یه نوع عمل هست. فلا یجوز جعله باطلا ساقطا عن قابلیت کونی جزءا فعلیا، بنابراین جایز نیست که قرار بدیم این جزء متقدم را باطل و ساقط از قابلیت از اینکه جزء فعلی بشود. لذا میگه عملو که قطع نکن، یعنی همین جزء صلات را بله بطلانش تلقی نکن. حالا بعضی وقتا میگه مجموعه عمل را تلقی به بطلان نکن، بعضی وقتا میگه همین جزء بله صلات را تلقی به بطلان نشود. فجعل هذا المعنى مغايرا للاول، اگر بخوام این معنای سوم را مغایر با معنای اول بگیریم، مبتنی بر چه مسئله هست؟ مبنی على کون المراد من العمل مجموع المركب الذي وقع الابطال في اثنائه، اگر بگیم منظور از عمل فقط مجموع آن هست، فقط شامل معنای اول می شود، لذا مغایرت پیدا می کنه با معنای سوم. ولی اگر لا به شرط از این باشد که مجموع عمل را ما لحاظ بکنیم یا اینکه جزء عمل را لحاظ بکنیم، هم شامل معنای اول و هم شامل معنای سوم می شود. و کیف کان، حالا بخوایم بگیم که این معنای سوم رجوع به معنای اول می کند یا نمی کند، فل معنی الاول از هر، معنای اول از هر هست، به سه دلیل حالا ذکر میفرمان: لکونه المعنى الحقیقی و لموافقتهی لمعنى الابطال فی الآیت الاخرى المتقدمه. اول اینکه شاید بگیم چهار وجه، اول اینکه این معنای حقیقی هست، معنای مجازی نیست، و دوم اینکه چرا، برای اینکه معنای حقیقی، چون منظور از اون باب افعال یعنی چیزی که مسبوق به ضدش باشه، لذا معنا میشه معنای حقیقی، این یک. و دوم ول موافقته لمعنى الابطال فی الآیت الاخرى المتقدمه، توی بحث چی؟ ابطال صدقات، که اونو مرحوم شیخ انصاری در صفحه گذشته فرمودن ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن ول عزا، موافق با این آیه اخرى هست. و سوم و مناسبته لما قبله من قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، چرا؟ برای اینکه مناسب با ما سبقش هست که اول اطاعت الله و رسول اومده که محکوم به صحت، حالا میگه این عمل صحیح ملحوق به ابطال بفرمایین نشود. فإن تعقيب اطاعة الله و اطاعة الرسول بالنهي عن الابطال يناسب الاحباط. خب احباط یعنی چی؟ یعنی احداث البطلان فی العمل صحیح، یعنی باطلی که مسبوق به عمل صحیح باشد. لا اتیان العمل على وجه باطل، نه اینکه منظور از این آیه شریفه اون معنای دوم باشد که بدون به گونه ایجاد بشود که چی بشود؟ محکوم به بطلان بشود. چرا؟ لأنها مخالفتون لله و للرسول، باید اون عمل هم مخالفت باشد هم طاعت باشد و تناقض بیش میاد. نه، به گونه ای هست که قبلش محکوم به صحت هست، حالا عملی که باعث بطلان اون عمل صحیح بشود انجام نشود. هذا کله مع ظهور الآیه فی حرمت الابطال الجمیع، ظهور آیه در حرمت ابطال جمیع هست. فیناسب الاحباط به مثل کفر، مانند کفر که باعث احباط یک عمل صحیح می شود که مسبوق به صحت بوده. لا ابطال شیء من العمل الذی هو مطلوب، نه ابطال جزئی از عمل. ببینین میخواد همون معنای چی رو بگیره؟ معنای اول رو میگه، میگه ما از ظهور الآیه فی حرمت الابطال الجمیع، این ابطال یک عملی هست به حیثیت مجموعیش که همون معنای اول باشه. بنابراین مناسب با احباط هست مانند کفر، نه ابطال شیئن، این شیئن یعنی جزئن، نه ابطال جزئی از عمل الذی هو مطلوب که همون معنای سوم باشه. و مؤید چهارم و یشهد لما ذکرنا نسبت به این معنای اول، مضافاً الی ما ذکرنا که قبلا ذکر کردیم، ما ورد من تفسیر الآیه بالمعنی الاول فعن الاعمالی و ثواب الاعمال عن الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قال سبحان الله غرس الله له بها شجره فی الجنه و من قال الحمد لله غرس الله له بها شجره فی الجنه. حالا این عرب مثل این که خیلی اشجار رو دوست داشته، پیغمبر میگه آقا هر کس تسبیح و تحمید و تحلیل رو یه شجری خداوند در بهشتی میکنه. امروز بخوام چی بکنیم؟ باید بگیم ماشین فلان ماشین لوکس رو خداوند چی میکنه، بر اساس مشتهیات مخاطب داشته بحث میکرد. و من قال لا اله الا الله، اینجوری اگر باشه خیلی برای ما جنت چنگی به دل نمیزنه. و من قال لا اله الا الله غرس الله له بها شجره فل جنه، تمام تالی واحد هست. فقال له رجل من قریش ان شجرتنا فی الجنه لکثیرون، خیلی خوشحال میشه، اونم با لام تاکید میاره، میگه خیلی زیاد شد. قال صلی الله علیه و آله و سلم نعم ولکن ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقوها، فتحرقوها، ارسال نار میکنین که باعث احراق میشود. ان الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و لا تبطلوا اعمالکم. اینجا میبینیم که بله احباط میاد، احداث البطلان فی العمل صحیح، یعنی چیزی که مسبوق به صحت باشد. هازا انقلنا بالاحباط مطلقا، حالا از اینجا دیگه وارد مباحث اعتقادی میشود. این معنای اول ان قلنا بالاحباط، اگر این معنای اولو بپذیریم، این احباط یا مطلقاً هست، بالای مطلقاً می نویسین، یعنی به کل معصیتن، یعنی هر معصیتی باعث چی بشود؟ احباط بشود. این یک. او به نسبت الی بعض المعاصی، یا اینکه بعض از معاصی باعث احباط بشود، که این احتمال دوم باشد. و ان لم نقل بهی و ترحن الخبر لعدم اعتبار مثلهی فی مثل المسئله کان المراد فی الآیه الابطال بالکفر. و اگر قائل نشویم به احباط و طرح بکنیم این خبر غرسیه را، چرا طرح بکنیم؟ لعدم اعتبار مثلهی فی مثل المسئله، چرا؟ برای اینکه اعتبار مثل این خبر که خبر واحد هست در مسائل اعتقادی حجت بفرماییم نیست. اینو دقت بفرماییم، بعضی متاسفانه دعبشون این هست که ما اصلا مسائل اعتقادی را نمیتوانیم برای استنباط مسائل فقهیه مطرح بکنیم، و چه به صاحب بتونن به همین چیکار بکنن؟ بیان مرحوم شیخ انصاری تمسک پیدا کنن. چرا این خبر مورد اعتنا نیست؟ چرا؟ برای اینکه اعتباری ندارد در مثل این مسئله. چرا؟ برای اینکه روایت روایت اعتقادی هست، مباحث ما مباحث فقهی است. این کشف فهمی که بعضی دارن، اصلا اینکه ما تجزیه میکنیم روایاتو که اینها اعتقادی هستن اینها فقهی هستن، این تجزیه متجزیه درستی نیست. منظور شیخ انصاری اینجا اینه، لعدم اعتبار مثل این خبر که خبر واحد است، خبر واحد در مثل این مسئله که اعتقادی هست حجت نیست. بله خبر واحد در مباحث فقهی حجت است، ولی کن در مسائل اعتقادی حجت نیست. و چون در مسائل اعتقادی خبر حجت نیست، بنابراین نمیتواند اینجا ما استفاده فقهی ازش بکنیم، ولیکن اگر متواتر بود استفاده فقهی می توانستیم بکنیم. ولی اینکه بعضی از آقایون میگن فقط ما اخبار فقهی رو باید در استنباط مسائل فقهی دخیل بدانیم، نه اخبار اعتقادی رو. یعنی اخبار اعتقادی رو که پیش فقها بیاریم اینا میگن آقا از محل بحث ما خارج هست، ولی اینکه یه استفاده فقهی بتوانیم از او ببریم. این کشف فهمی است که متاسفانه بعضیا دچار این شد. و لم نقل بهی و ترهن الخبر، اگر طرح بکنیم این خبر را، چرا لعدم اعتبار مثل این خبر، چرا برای اینکه خبر واحد هست در مثل این مسئله که اعتقادی است، کان المراد فی الآیه ابطال بالکفر، منظور از اون ابطال میشود ابطال به کفر، لان الاحباط به این کفر اتفاقیون، همه قائل هستن که کفر باعث احباط میشود. و به بالی انی وجدت او سمعت ورود در روایه فی تفسیر الآیه ولا تبطلوا اعمالکم به شرک. البته به ذهنم میرسد که یافتم یا اینکه شنیدم روایتی در تفسیر این آیه اون احباط رو به شرک معنا کرده بود. هذا کله مع ان اراده المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به، چون معنای اول دوم که گفت امر ارشادی هست، اون چیزی که ممکن است استدلال به آن که معنای ثالث باشد، اگر بخوام تمسک به این بکنیم، موجب لتخصیص اکثر و تالی باطل فالمقدم مثل، فانما يحرم قطعه من الاعمال بالنسبه الى ما لا يحرم في غايه القله. چرا؟ برای اینکه اون چیزهایی که قطعش در اعمال حرام هست نسبت به اون چیزهایی که قطعش حرام نیست در غایت قلت، فقط شامل صوم، صلات و حج می شود، دیگر واجبات قطعشون حرام نیست، مستحبات قطعشون حرام نیست. فاذا ثبت ترجیح المعنى الاول، باز دوباره می فرمان که اگر ما ترجیح بدیم معنای اول، فان کان المراد بالاعمال ما یعم بعض العمل متقدم، و منظور از اون اعمال شامل اون جزء هم بشود که شامل معنای بفرمایید سوم بشود، دوباره یه نوع استدراک میکنه، تنزیل میکنه، حالا اگر شامل معنای سوم هم بشود میفرمان کان دلیلا ایضا علی حرمت القطع فی الاسنا الا انه لا ينفع فی ما نحن فی، این دلیل بر حرمت قطع میشود. لا تبطلوا اعمالکم، بگیم اون اعمال شامل اجزاء عمل هم می شود، لذا چی می شود؟ حرمت قطع را می رساند، ولیکن الا انه لا ينفع فی ما نحن فی، نافع در ما نحن فی نیست. چرا؟ برای اینکه اون زیادت عمدی مانند حدث باعث قطع نمی شود، بلکه باعث چی میشه؟ بفرمایید انقطاع می شود، باعث ابطال نمی شود، بلکه باعث چی می شود؟ بطلان می شود. و وقتی می فهمن لا تبطلوا اعمالکم، یعنی ان اختیارن اون صلات خود را قطع بفرمایین نکنید، لان المدعا فی ما نحن فی هو انقطاع العمل، اون چیزی که در محل بحث ما هست اون زیادت عمدی باعث چی میشه؟ انقطاع عمل میشود، به سبب زیادت الواقعت فی. چرا؟ برای اینکه اون زیادت عمدی باعث میشود که اون عمل منقطع بشود، که انقطاعه بالحدث الواقع فیه لا ان اختیارن، بله حدث ان اختیارن است، ولی که انقطاع لابدی هست. فرف اولیت انه، بنابراین رفیت از این عمل بعد از ذلک، بعد از این زیادت عمدی، لا یعلم کونه قطعا له و ابطالا، احراز نمی شود که این قطع عمل شد یا ابطال عمل شد، ولا معنا لقطع المنقطع و ابطال الباطل، معنایی برای قطع منقطع نیست یا ابطال باطل. چرا؟ برای اینکه مستلزم تحصیل حاصل هست. و مما ذکرنایی از هر تمام بکنیم، وچه چهارم در صحت، وچه چهارم در صحت رو اینجور داره ذکر میکنه، با این بیاناتی که عرض کردیم ظاهر میشود، کدوم بیانات؟ که احراز نشد بحث قطع بله احراز نشد، بحث قطع در این زیادت عمدی انقطاع عمل هست نه قطع. لذا ما یک یقین سابق نسبت به قطع، به حرمت قطع نداریم تا استصحاب حرمت قطع دلیل برای صحت این عمل کذایی بشود. و به ما ذکرنا یسر ضعف الاستدلال علی الصحه فی ما نحن فی، به چی؟ به استصحاب حرمت القطع. چرا؟ برای اینکه این قطع اصلا برای ما احراز نشده. لمن اکون رفع الید بعد وقوع زیاده قطعا، چون من میکنیم که بعد از اون زیادت ما بگیم چی؟ قطعی احراز شده است. لاحتمال حصول انقطاع، چون میگیم آقا اونجا در حقیقت انقطاع حاصل شده. فلم یثبت فی الان لاحق موضوع للقطع، بنابراین در آن لاحق ما موضوعی به نام قطع نداریم که بله یقین سابق ما حرمت قطع باشد. حتی یحکم علیه بل حرمت، تا بگیم اون قطع حرام هست باید موضوعش اول تحقق پیدا بکنه تا بگیم حرمت قطع را سابقا داریم الان استصحاب حرمت قطع بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.